بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله وخير صلى الله على محمد وعلى آله على هذا الجميع قوله في المكاسب الخامس في حكم جريان المعاتات في غير البيع من العقود و عدمه اعلم انه ذکر المحقق الثانی رحمت الله علیه فی جامع المقاصد علی ما وجعن ان فی کلام بعضه ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجارته و کذا فی الهبه الی آخر فرمایش مرموشه. تنبیه پنجم از تنبیهات معاتات درباره این است که آیا معاتات در خصوص بیع است یا در سایر انواع معاملات هم جاری است. این بحثی است، بحث طویل و زیلی هم هست. در اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند که مرحوم محقق ثانی در بحث اجاره قائل شده است به اینکه معاتات در اجاره هم واقع می‌شود، که اگر بدون اینکه شخص اون صیغه اجاره را به کار ببرد، شخصی را آورد که مشغول کار بنایی بشود بدون اینکه صیغه اجاره، لفظ الفاظ دیگری نداره ها، اون ولی لفظی که به عنوانی که بگه که مثلا آجرتو که به کذا لمدت کذا، این چنین چیزی رو نگفته. اونم در قبال بگه قبلتو، همچه حرفی نبوده بین دو نفر، پس صیغه اجاره ای ندارن، اما تفهیم شده که اگر روز کار کنه اینقدر مزدشه اینا. خب این شخص به این نحو اجاره را اگر واقع بسازد، آیا این به عنوان اجاره معاتاتی که احکام معاتات را داشته باشد واقع می شود یا خیر؟ و یا در باب هبه، وقت میگه آقا چیزی را میدهد به شخص، میگه و هب تو که این جنس را، این شی را، این مثلا غذا را، اینها، یه وقت نه اصلا اینم نیست، میاره ظرف غذا را جلوی شخص، ظرف میوه را جلوی شخص. اینجا تعبیر میکند که به عنوان هبه معاتاتی، در هبه هم معاتات فرموده است اشکالی ندارد. حالا میرسیم به نکاح، عجله نکنیم، به نوم ربی هنوز مونده. لذا در این موارد بحثه ترتیب بحث را اگر ما به نحو دیگری واقع وارد بشویم که در اینجا به طور کلی به عنوان یک قاعده کلیه بیان کنیم، بلا مصداقی و موردی بخوایم بحث بکنیم، این حد یقف نداره و بحثم طولانی میشه. هر یکی یک از ابواب معاملات رو باید جدا جدا بحث کنیم که معاتات در جاری است یا نه، دنبال یک ضابط بگردیم. لذا بزرگان از تلامذه مرحوم شیخ، از همون صدر اول و در بین متأخرین، همه دنبال اینن که یک ضابط بیان کنن. زا مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه ضابطی دارد که خیلی از بزرگان بیان ایشان را قبول کردن و برخی از تلامذه ایشان باز ایراد بر مرحوم میرزا دارن. مرحوم عاشق رضوان الله علیه ضابطی دیگری بیان کرده است. بهتر اینه که ما دنبال ضابط مسئله بریم، بعد هر ضابطی که اشکال دارد بیان کنیم، ضابطی هم که اشکال ندارد اون را بگیم که به هر حال این ضابط مورد قبول هست و طبق او عمل کنیم. این روال بحث قرار بگیره بهتره. لذا بعضی ها در مقام بیان ضابط از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده اند، به این نحو ذکر ضابط کرده اند که هرگاه فعلی وجود داشته باشد که این فعل مناسب باشد با عنوان اون معامله، به عبارت دیگر این فعل در واقع در نزد متفاهم عرف مصداق اون معامله قرار بگیرد این فعل. یعنی هرگاه این فعل رو ببینند خود به خود ذهنشان منتقل بشود به همون معامله خاص. در این قبیله از موارد ما می توانیم ادعا بکنیم به طور کل که معاتات جاری است. مثلا اگر کسی عینی از اعیان را، مثلا کتابی را، به عنوان تملیک به عوض به شخصی بدهد، اگر این به عنوان تملیک به عوض به شخصی بدهد، چی عرف ازش می فهمند؟ میگه آقا این کتاب را من بهت میدم در مقابل چی؟ در مقابل 1000 تومان. یه 1000 تومان بده این کتاب رو بدین. دیگه بحث بیع تو و قبل تو اینا نیست در کار. هر کس این عمل رو ببیند چی میگه؟ دیگه آقا بیعه دیگه. یا مثلا میگه آقا این کتاب رو به شما تملیک میکنم، عوضم نمیخوام. خب این عمل در خارج اندل عرف به عنوان هبه هست. یا در مورد اجاره، یک سال در این منزل میتوانی بنشینی به این مبلغ، اسمش اجاره هست. یا شما استفاده از این ماشین را به مدت 1 هفته داشته باش مجانن، تعبیر میکنن ازش بهش آریه. ظروف برای مجلس عزاداری میده، طرف ظرف زیاد داره، میگه آقا این ظروف ببر مجلس عزاداری استفاده کن بعدم برگردان. این معناش تملیک انتفاع است، مجانن عنوان آریه را پیدا می کند. پس در این قبیل از موارد که فعلی باشد مناسب با اون عنوان و مصداق اون عنوان معامله قرار بگیرد، در اینها می توانیم. یا در باب رهن، خب در باب رهن شخص بدهگار یه چیزی رو میخواد به طلبگار بدهد که او شب راحت بخوابه، دیگه دغدغه نداشته باشد نسبت به پولی که داده است. خب اینجا یه وقت عنوان خاصی که لفظ رهن درش باشد رو به کار میبرد، مثلا میگه ارهن تو که کذا فی مدت کذا، در مدت دی، در مقابل دی. یه وقت نه، این عنوان میگه آقا این مدتی هم که ما بدهگار شما هستیم، این کتابای ما پیش شما باشد. سابق زیاد بود که مثلا کتاب می‌داشتن، چیز دیگه که نداشت اهل، میگه کتاب بود، میگه آقا این 10 جلد کتاب پیش شما باشه، اینقدر کتاب خیلی ارزش داشت، نسخه ها کم یاد بود، اینا این کتابا باشه تا من وقتی بدهی را آوردم برگردانم. خب اینجاها چون فعل جوری است که میشود مصداق اون عنوان باشد، فرمودن معاتات جاری است. و اما اگر فعل مناسب با این عنوان نباشد، مثل در باب وقف، خب وقف را اگه تعریف کنیم به این که اون تحریر عین هست از ملکیت، یا فک ملکیت هست به طور مطلق، نه اینکه در ملکیت خاص قرار بگیره مثلا به عموم مؤمنین، نه، وقف کرد لله یعنی فک ملکیت کرد، دیگه قابلیت ملکیت ندارد. یا در مثل مساجد، در این قبیل از موارد، مثلا مهر میارد در مسجد، فرش میارد میذاره در مسجد به عنوان وقف مسجد. در این قبیل از موارد فعلی که مناسب عنوان تحریر را داشته باشد، چنین فعلی داریم؟ نداریم دیگه. با چه عملی میتواند تحریر را برساند؟ یعنی آزاد کردن و فک مال از ملکیت. فعل و عمل گویای این معنا و این عنوان نیست. در این قبیل از موارد یا در باب نذر و عهد هم همینطور، یا شرط، چه فعل مناسبی داریم که دلالت و حکایت از نذر کند؟ مثلا گوسفندی رو میخواد نذر کنه، با فعل چجوری میتواند؟ چه فرقی داره؟ خب این گوسفند در بین گله هست، این گوسفندی که به عنوان نذر میخواد بدون اینکه لفظ به کار ببرد که با چه عملی میخواد مثلا مشخص کند که این گوسفند نذریست؟ مگر قبلا اون خارج از محل بحثه، قبلا بگه آقا هر گوسفندی که مثلا ما زبدر سبز میزنیم علامت باشه پیش خودش به عنوان این گوسفند نذریست که باید مثلا ذبح بشه؟ نه، ابتدا به ساکن بدون سبق سابقه چنین شاهد و قرینه ای بخواد اقدام بکند، با چه عملی میتواند نذر را بفهماند یا عهد را بفهماند یا سایر چیزها به عنوان شرط مثلا؟ اینا پس معاتات در این قبیله از امور به طور کل ادعا کردن که نیست. این یک ضابط کلی می شود در جریان معاتات در انواع معاملات و عدم جریان، که هر جا فعل مناسب با اون عنوان وجود داشت ما بگیم معاتات جاری است، هرگاه فعل مناسب با اون عنوان نباشد بگیم معاتات جاری نیست. ولی بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن ازش استفاده این ضابطه نمی شود. ایشان به صورت موردی بحث فرمودن که در بعض از موارد گفتن جاری هست، در بعض از موارد مثل نکاح گفتن جاری نیست. مثلا این طریقه‌ای که مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه در از تلامذه شیخ انصاری ذکر کردن به عنوان ضابط تعقیب شده در بین متأخرین، لذا مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم مبسوطاً وارد این قضیه شدن و چون فواید زیادی دارد فرمایش ایشان، ایشان ابتداعاً به عنوان تنبیه امور رو ذکر میکنن که خلاصه اون تنبیهات اربعه ایشان رو عرض میکنیم، بعد به عنوان ضابط کلی استفاده کردن که در چه جایی میشود طبق اون ضابط، ببینید ایشان دنبال ضابطن، طبق اون ضابط میشود و در کجا نمیشود. بعد از فرمایش ایشان ببینیم اشکالات رو بزرگان کردن چی هست، اونگاه نظریه ای را که می توانیم انتخاب بکنیم و عرض بکنیم، چون فرمایش مرحوم عاشق هم در اینجا باز یک ضابطه دیگری دارن غیر از اونی که مرحوم میرزا فرمودن، غیر از اون ضابطی که مرحوم شهیدی و دیگران بیان کردن. ایشان آقا به صورت خلاصه عرض میکنم، می فرماین اولا باید این را دقت بکنیم که ملاک وقوع معامله به فعل این است که فعل مصداق اون معامله قرار بگیرد. ظاهرا این فرمایش گرفته شده از فرمایش اون بزرگوار، این عبارت صریح دیگه در حقیقت، یعنی به حمل شایع این فعل و عمل مصداق اون عنوان معامله باشد. عرض کردم وقتی کتابی رو میدهد در ازایش پول میگیرد، این از نظر خارج در اذهان و عرف به حمل شایع میگن آقا بی انجام داده دیگه، بی ازش واقع شده. صرف صدور فعل خارجن ولو نیت معامله را داشته باشد هم فایده ندارد. این برای اون مثالی که عرض کردم، اگر این میاد مثلا میگه آه من اگر زب در زدم یا خط سبز کشیدم به عنوان وقت باشد به عنوان نظر باشد، این فایده نداره. این با قطع از نظر از تصرف او باید باشه، ویلا شخص میتونه بگه، بگه آقا هر گه من از اینجا پریدم به اونجا معناش این است که این جنس رو فروختم، این دکاندار معروف شده که پرش از یک مکانی به مکان دیگر این به هر حال در مقام فروش برآمده، این رو به عنوان بعتو این فایده ندارد، چون جستن از مکانی به مکان دیگر این مصداق بیع نیست. ولو اینکه نیت او این است و گفتم اعلامم کرده است، این فایده نداره. باید از نظر عرف به حمل شایع مصداق عنوان اون معامله باشد. عرفاً کجا بس جستن از مکان را به عنوان به اصطلاح مصداق بیع میدانن و هاکذا امور دیگری که شخص خودش بخواد جعل کند بدون اینکه ظهور مصداقی عرفی داشته باشد. این یک امر است. ولی تسلیت خارجی که عرض کردیم اون ظهور دارد به عنوان مصداق برای بیع. وقتی تسلیت مع العوض هست، ظاهر قضیه اینه که هر کس این کار رو ببینن میگه آقا چیکار که میگه فروخ، و اون آقا هم که عوض رو میپردازد و کتاب رو میگیرن میبینن چیکار کرد، میگه آقا خرید دیگه، نیاز نیست به قزم زمینه و قرینه ای چیزی بیارد. البته تسلیت هم باید به قصد تملیک باشد، نه اینکه صرف تسلیت بگیره حالا کتاب نگاه کن، صرف این که تسلیت بی نیت باشد این بی نیست. امر دومی که ایشان فرمودند، بعد ذکر ضابطه میکنن ها بعد از این امور، این است که میفرمایند افعال به طور کلی دو جورن. بعضی از افعال هستن که در مصداقیتشان برای اون عنوان ممحزن به تعبیر بنده، یعنی هیچ جهتی برای اون فعل غیر از اون عنوان خاص دیده نمی شود. مثلا خانه ای را فروخته، ماشینی فروخته، آقا واضح تر مثال عینی بگیم، ماشینی فروخته، گفته آقا تا سه روز اگر من پشیمان شدم از این معامله چکار میکنم؟ حق فسخ داشته باشم. روز دوم میاد ماشین که داخل مثلا منزل اون شخص بوده، میگه آقا ماشین ما رو به ما بدید، یا ماشین رو میبینه در ماشین بازه، متوجه این؟ در رو باز میکنه میشینه پشت ماشین، پول طرف رو دستش گرفته میده به طرف. معنای این کار چی آقا؟ فسخ دیگه. وقتی اینا آمده ماشین رو تصرف کرده و پول طرف رو داره میده بدون اینکه چیزی بگه، این عمل ممحض در فسخ معامله است. این کار هیچ عنوان دیگه بهش نمیشود داد، تنها عنوانی که میگیرد این است که این آقا فسخ کرده با این کارش. منزل داده همینجور، کتاب داده میاد از طرف کتاب رو میگیره دیگه. اینا معناش این است که این کار فقط یک عنوان بیشتر ندارد و اون فسخ. یا در باب مثلا فرض کنین طلاق، در طلاق رجعی، در ایام عده اگر شخص طلاق دهنده عملی ازش صادر شد که جنبه چی داشت آقا؟ التزاز، این عنوان رجوع رو پیدا میکنه. پس بنابراین در اونجا فعل جهت دیگری ندارد دیگه، واضح است، ممحض است در عنوان رجوع. اینجا در عنوان فسخ، اونجا در عنوان رجوع. و واردی دیگر هم افعالی، این یک قسم از افعال هست. قسم دوم افعالی هستن که آقا اینا به عبارت دیگر دارای مثلا وجوه متعدد است، ذو وجه واحد نیست، دارای وجوه متعدد است. از قبیل این که ماشینی رو فروخته مثال میزنیم، اما میاد مثلا فرض کنید ماشین نشان میده به چند نفر، یا ماشین هنوز قفلش درش قفلی، در ماشین رو باز و بست میکنه، این معناش این نیست که فسخ کرده. در ماشین رو باز و بست میکنه دلالت ندارد بر فسخ، این غیر از اینی که میشینه پشت فرمون و پولم در آورده به طرف میده، نه، آمده نشسته اما در تماشا میکنه، یا حتی بشینه، حتی نه طرف راننده ها، میشینه این طرف، معناش این میگه حالا فروخت، این طرف میخواد بره فلان جا، ما رو برسانه مثلا. این به این عنوان هم میشود باشد، یا به عنوان این که مثلا حالا به ما ماشین، اگه ماشینایی واسه که اجاره میدن، این به عنوان به حساب کسی که میخواد بشینه تا مثلا این سفر رو با او طی کنه، اتوبوس بود فروخته، حالا خودشم رفته نشسته داخل او که مثلا این برسانه به مقصدش مثلا. پس اینجا فعل فعلی نیست که ناظر به ممحض در عنوان فسخ باشد، بلکه این کار میشود به عنوان فسخ حساب بکنیم و میشود به عنوان فسخ نباشد، به عنوان این که مثلا میخواد اجاره کند و از اینجا به جای دیگری برود. این دو قسم هست. در قسم اول بلا تردید معاتاتن اون عنوان محقق شده است، لذا فسخ معاتاتی داریم، رجوع معاتاتی داریم در باب طلاق. ولی بنابر دوم اشکال واقع می شود. چرا؟ چون اگر بنا باشد که به اصطلاح واقع بشود فعل، به واسطه این فعل اون عنوان معامله معاتاتن، باید یک داله آخری هم ضمیمه بشود، شبیه الفاظ می آورد دیگه، فعل از لفظ که بیشتر نیست. اگر اللفظ از لفظ کنایی استفاده کرد انسان در عنوانی از عنوان معاملات، یا مثلا فرض کنین از الفاظ مشترک استفاده بکند، در اونجا چطور قرینه میخواد که ما بفهمیم؟ اینجا هم این فعل به تنهایی به عنوان اون معامله معاتاتن نمیشود باشد، مگر اینکه قرینه ضمیمه بشود که کاشف از این باشد که این فعل رو به قصد عنوان خاص معامله انجام داده است. این امر دوم. امر سومی که مرحوم میرزا رضوان الله ماحصلش عرض میکنم، فرمودن این است که عناوینی که برای معاملات داریم به حسب وقوع معاتات در اونها و عدم وقوع سه گونه اند و سه قسم اند. یک قسم از عناوین معاملات هستن که اصلا قابلیت معاتات را شرعا ندارند، همین اینو خوب دقت کنید، مورد اشکال بزرگان واقع شده، و اصلا معاتات را و با صیغه و لفظ بودن را وجه مائز بین صحیح و فاسد از اون عنوان دانستند، مثل نکاح. خب ما در بعضی از روایات داریم که کلام و لفظ حلال می کند، طرف میاد سوالم می کنه که این چه فرقه؟ عمل که یک عمله، چطور اگه لفظ کلام و لفظ به لفظ حلال می شود و بدون لفظ حرامه؟ اینجا این قسم چیزیست که مرحوم میرزا می فرماین چون مائز بین اسم حلال و اسم حرام وجود لفظ و نبود لفظ دانسته شده و عصب روایت آمده، لذا در اینجا باید بگیم نکاح معاتاتی ما نداریم. این مورد اشکال بعضی از بزرگان واقع شده. البته اشکال بعضی از بزرگان به مرحوم میرزا به عقیده بنده وارد نیست. حالا اجمالا اشاره بکنم، بعضی از بزرگان از تلامذه ایشان ادعا می‌فرمایند که آقا در نکاح معاتات نمی‌شه جاری بشود. اگر نکاح در معاتات، نکاح معاتاتی صرفاً مسئله به اصطلاح التزازات و این مسائل باشد، بله همونی هست که شما می‌فهمید، ولیکن در باب نکاح معاتاتی حتما معناش این نیست که به اصطلاح شخص بخواد فعل حرامی انجام بدهد. نه، مثلا مهر و غیر ذالک رو میاره و در حد گفتگو که این مبلغ از مهریه اگر چی باشد قبول میکنی یا نه. اونی که مثلا اگر عربیت رو ما شرط داشته بدانیم در ما ادای عربیت به سایر الفاظ اگه بخواد باشد، این لااقل از این است که میشود معاتات. لذا گفتن آقا در باب معاتات متوقف بر نفس عمل یا اعمالی که متوقف بر تحقق محرمیت است باشد که نیست. ما می توانیم بدون اینکه این امور را در نظر بگیریم از طریق به اصطلاح سایر مقدمات، مثل گفتگوهایی که هیچ کدومش صیغه نکاح نیست، ما لفظ خاص انکحتو رو میخوایم فرق بذاریم که او لازمه یا نه، ولی گفتگوهایی که دلالت بر صیغه نکاح باشد، یعنی به عنوان انکحتو و الفاظ خاص نباشد اما الفاظ باشد که بفهماند که این نکاح با چه وضع او چینین. آیا اینجا ما نگفتیم در معاتات که آقا اصلا لفظ نباشد، لفظی که صریح در عنوان باشد نمیخوایم بگیم لازم نیست؟ خب اگر به این الفاظ بخواد باشه چه اشکالی دارد؟ پس این که اشکال بر مرحوم میرزا کرده اند، ظاهرا این اشکال نباید وارد بشه. حالا ما بعدن هم عرض میکنیم که حسب القواعد طبق نظر بعضی از بزرگان از متأخرین فقط حتی علل قاعده معاتات رو در نکاح میتونیم داشته باشیم، الا اینکه دلیل خاص مثلا رسیده است در اینجا. لذا علل قاعده معاتات نکاح در نکاح هم جاری است، اما دلیل خاص داریم برای اینکه در نکاح معاتاتن واقع نشود. اینم حالا اجمالش. حالا باید مفصلتر در بیان ضابطی که بعض از بزرگان ذکر کردن که طبق اون ضابطه اشکال میکنن وارد میشیم. اینا باید عرض بکنیم. آها، قسم دوم عناوینی هستن که آقا این عناوین قابلیت دارن که با فعل تحقق پیدا بکنن، اما فعلی که مصداق اونها باشد در خارج به عنوان مصداق معاتاتی وجود ندارد، یعنی اشکال ثبوتی ندارد، در مقام اثبات مشکل هست. مثلا مثل وقف، اینا از این قبیلن که ما ثبوتن می توانیم در اونجا معاتات را فرض کنیم، اما فعلی که در خارج داشته باشیم که به اصطلاح مصداق وقف باشد چنین فعلی نداریم ما. صورت سوم این است که فعل هست اما فعل ممحض در اون عنوان نیست، بلکه زو وجوه متعدده است، باید ما قرائنی را به او زمینه بکنیم تا از او استفاده معاتاتیت بشود. مثل باب تسلیت، اگر تسلیت همراه نباشد با اخذ عوض، این تسلیت در این صورت دلالت بر بیع ندارد، ممکن است عنوان به اصطلاح آریه را پیدا کند، یعنی ممکن، چون در آریه هم تسلیت هست، تسلیت این هست، تسلیت در باب اجاره هم هست، در باب به هر حال هدیه هم هست و غیر ذالک، اینا همشان درشان تسلیت هست، ولیکن تا زمیمه نشود چیزی که مشخص کند این تسلیت را که به قصد چه عنوان از انواع معاملات انجام شده است، نمیتوانیم بگیم که این تسلیت دلالت دارد بر اون معامله معاتاتن. نتیجه ای که در اینجا گرفته می شود یک مقدمه دیگر هم هست که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.